بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود. طرح اصلی بحث برای آن است که گذشته از اینکه همه ما نیازمند به تذکرهای اخلاقی هستیم، گاهی جامعه به بعضی از مسائل اخلاقی مبتلا می شود که ارائه مباحث اخلاقی در اون مقطع حساس سودمند و ضروری است. مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب جز از راه فرهنگ غنی و قوی مذهب راه دیگری ندارد. مسئله مبارزه با منکرات، مسئله تعزیر، مسئله حبس، زندان و مانند آن، یک درصد ضعیفی از آثار را به همراه دارد و قسمت مهم تأثیر از آن تعلیمات و ارشادها و موعظت هاست و یکی از راه های تبیین سبقت رحمت بر غضبم همین است. رحمت خدا بر غضبش غالب است چون اثرش بیش از غضب است. و تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه به عنوان برنامه رسمی همه انبیا عموماً و وجود مبارک خاتم انبیا علیهم الصلاه و علیهم السلام خصوصاً از همین راه است. ولی طرح هر مسئله اخلاقی خواه و ناخواه یک سلسله سوالات علمی و نظری را به همراه دارد. از این جهت بحث اخلاق به بحث فلسفه اخلاق تا حدودی کشونده شده و در نوبت قبل هم به عرضتون رسید که گرچه از نقل مصطلحات تا حدودی پرهیز می شود، اما تبیین بعضی از این مسائل به حال جامعه سودمند نیست. گرچه برای خواص بی اثر نیست، ولی اون هدف عمومی را احیا نمی کند. امیدواریم که با عبور گذرا از این مسائل فلسفه اخلاقی به اون مسائل مهم اخلاقی که برای همه ما نافع و سودمند است برسیم. منتها ممکن است در نسل نو یک شبهه‌ای که از غرب آمده رسوخ کند و اون این است که ما چگونه این بایدها را از است و هست و از استی و هستی ها انتزاع میکنیم یا استنتاج میکنیم. و اصولاً اخلاق یک سلسله امور اعتباری است، واقعیتی ندارد. چگونه با مقدماتی که از واقعیت‌ها تعلیب شده است یک سلسله مسائل اعتباری بی واقعیت را ما استنباط می‌کنیم. برای پروراندن این شبهه و اشکال چند نمونه را اول ذکر می‌کنیم، بعد به طرح خود اصل اشکال می‌پردازیم، بعد هم به جوابش اشاره می‌شود. گرچه پاسخ این شبهات در نوبت‌های قبل هم تا حدودی بیان شد، اصل شبهه از این قرار است که بین هر نتیجه و مقدمه یه رابطه طبیعی و منطقی برقرار است. ممکن نیست ما از هر مقدمی بتوانیم هر نتیجه را استنباط کنیم، یا هر نتیجه را بتوانیم به دنبال هر مقدمی متوقع باشیم. این چنین نیست. مثلا در مقدماتی که هر دو جزئیان و مقدمه کلی در اونها نیست، هرگز نمی شود نتیجه کلی را استنباط کرد. بین نتیجه و مقدمتین از لحاظ کمیت باید سنخیت باشد، یعنی مقدمات کلی هن که نتیجه کلی را به همراه دارند. هرگز مقدمات جزئی نتیجه کلی را ارائه نخواهند داد، بلکه بعضی از مقدمات کلی و بعضی از مقدمات جزئی هم باز نتیجه جزئی خواهد بود، نه نتیجه کلی. این یک نمونه. نمونه دوم رابطه است که بین نتیجه و مقدمات است از دل کیفیت. کیفیت به سلب و ایجاب قضیه میگویند، کمیت به کلیت و جزئیت قضیه میگویند. هرگز نمیتوان از مقدمات ایجابی نتیجه سلبی را استنباط کرد، و همچنین نمیشود از مقدمات سلبی نتیجه موجب را استنباط کرد. حتما بین نتیجه و مقدمات باید یک ربط کیفی و تناسب کیفی باشد. این دو نمونه. نمونه سوم از لحاظ جهت مقدمات و قضیه نتیجه است. هرگز نمی شود از مقدمات امکانی نتیجه ضروری را استنباط کرد، یا از مقدمات ظنی نتیجه قطعی را استنباط کرد و مانند آن. اگر یک قضیه ضروری بود، مقدماتی ضروری داشت، نتیجهش ضروری می شود. ولی اگر مقدمات ممکن بود، نتیجه ضروری را از اون نمی شود توقع داشت. این سه نمونه. پس چه در کمیت، چه در کیفیت، چه در جهت، بین نتیجه قیاس با مقدمات قیاس تناسب قطعی باید برقرار باشد. در این جهت فرقی بین منطق تجربی و منطق عقلی نیست. به بین مبنای کسانی که موجودات را فقط در نشأه تجربه میپذیرند و ماورای طبیعت را نمیپذیرند و مقدمات عقلی به قیاسهای عقلی محض را انکار میکنند، با کسانی که منطقه دیدشون وسیع است، هم نشأه طبیعت را میپذیرند، هم ماورای طبیعت را، هم اصول تجربی را باور دارند، هم اصول عقلی را قبول دارند، هم به قیاس بها میدهند و هم به تجربه اعتماد میکنند، در این جهت بین این دو مکتب فرقی نیست. یعنی از دو تا مقدمه موجبه ولو تجربی باشد، یک نتیجه سالبه ولو تجربی هم باشد، استنتاج نمی شود. چون که از دو مقدمه عقلی که تجربی نیست، یک نتیجه عقلی که تجربی نیست هم استنباط نمی شود. در این سه نمونه یاد شده بین این دو مکتب فرقی نیست، چه مکتب تجربی چه مکتب عقلی، هیچ فرقی نیست. بر همین اساس شبهه مطرح می شود و آن این است که ما اگر بخواهیم باید و نباید را از استها یا از نیستها استنتاج بکنیم، هرگز بین نتیجه و مقدمات نتیجه تناسبی نیست و راه نفی تناسب هم دوتاست. یعنی از دو نظر بین نتیجه و مقدمه گسیختگی مشاهده می شود، هیچ پیوستگی و هماهنگی راه ندارد، یکی در کل قضیه، یکی در مفردات قضیه. در کل قضیه این است که مقدمات واقعا قضیه، ولی نتیجه حقیقتا قضیه نیست، چون خبر نیست، انشاء است. و بین انشاء و اخبار هم تناسبی نیست. از دو تا مقدمه خبری یک نتیجه انشایی استنباط نمی شود. از دو تا جمله یک شبیه جمله استنباط نمی شود، چون انشاییات شبیه جمله نه جمله، شبیه قضیه نه قضیه. این یک گسیختگی و ناهماهنگی. ناهماهنگی دیگر در مفردات این قضیه است. مقدمات که روی اصلی ها و با هستی ها تنظیم می شود، موضوع اونها و محمول اونها حقایق خارجی و واقعیت های عینی هست. نتیجه که یک امر باید است، موضوع محمول او یا یکی از اونها امر اعتباری واقعی نیست، حقیقی نیست. بنابراین نه از در مفردات بین نتیجه و بین مقدمات تناسب و هماهنگی است، نه از نظر کل قضیه و مجموع جمله بین نتیجه و بین مقدمات هماهنگی است. در اون سه نمونه یاد شده با اینکه بین مفردها تناسب و هماهنگی بود، ولی چون بین مجموع قضیه با مقدمات تناسب و هماهنگی نبود، هرگز ما به نتیجه نمی رسیدیم. یعنی در اختلاف کمی، در اختلاف کیفی، در اختلاف جهت، با اینکه قضیه‌ای که به عنوان نتیجه یاد می شود با مقدمات اون قیاس در مفردات شبیه همان، ولی در اصل قضیه ناهماهنگن، ما به نتیجه نمی رسیدیم. در اینجا از دو راه ما از استنتاج محرومیم، یکی اینکه فرم قضیه یک جا خبر است، دیگری انشاء، یعنی یکی قضیه است و دیگر اصلا قضیه نیست. و دلیل دیگر آن است که مفردات مقدمات یا امور واقعی و حقیقی و عینی هستند، مفردات نتیجه سلسله امور اعتباری. بر اساس همین شبهه آمدن گفتن اخلاق چه ما اصول تجربی را بپذیریم چه اصول عقلی را، یعنی چه حکیم، حکیم تجربی باشد و چه حکیم الهی، چه مادی باشد و چه الهی، او خواه ناخواه باید اخلاق را یک سلسله مسائل اعتباری محض بداند، نظیر رسوم و عادات و آداب اجتماعی و عاطفی تلقی کند که مردم یک سرزمینی قرار گذاشتن و با این قرار کار میکنند و این قرار هم در جامعه جا افتاد. همین، یعنی طرفداران این شبهه برای صاحبان مکتب عقلی هم تعیین تکلیف میکنند، برای الهیون هم تعیین تکلیف میکنند. همونطوری که می گفتن در اون سه نمونه فرقی بین مکتب تجربی و مکتب عقلی نیست، در این مورد شبه هم به شرح زن می گوین حکیم خواه تجربی باشد خواه الهی، خواه طرفدار ماده باشد خواه طرفدار طبیعت و ماورای طبیعت، او راه عبوری که بتواند از است و هست به باید و نباید بگذرت ندارد، او سرپولی ندارد. لذا اخلاق در هر مکتبی جز عواطف و رسوم چیزی بیشتر از اون نیست، برهان پذیرم نیست. قدومت اخلاقی هم به رسوم برمیگرده. حالا رسوم فرق میکند، بعضی از رسوم هم که مقطعی و موضعی هم، بعضی از رسوم این که فراگیرن و اون چه که به عنوان رسم فراگیر مطرح است، اون را اخلاق می نامن. مثل اینکه دروغ بد است، صدق خوب است، امانت خوب است، خیانت بد است، عدل خوب است، ستم بد است، اینها جزء عواطف فراگیر است. این خلاصه شبه. پاسخش این است که کسانی که اخلاق را با مقدمات استدلال می کنند یا با مقدماتی که در تمام ابعاد و شؤون همتای نتیجه است استدلال می کنند یا با مقدمات تلفیقی. هرگز یک عالم اخلاق، یک کسی که در رشته اخلاق سخن مستدل دارد، از دو تا مقدمه ناهماهنگ به یک نتیجه غیر منسجم نمی رسد. او هرگز از دو تا کانی ناقصه است یا دو تا کانی تامه هست به یک باید یا نباید نمی رسد. هرگز این چنین نیست. نه حکیمی این حرف را گفته است، در کتابی این سخن آمده است و مانند آن، بلکه در همه موارد یک قیاس مرکب یا قیاس بسیطی است که بعضی از مقدماتش مطبی است و در نتیجه اگر یک استدلال اخلاقی می شود، مقدمات اون هم یا همش اخلاقی است یا بعضی از مقدمات اخلاقی. هرگز از دو تا باید یک است یا هست استنتاج نمی شود، چه اینکه عکسش گفته شد. و اونها که استدلال می کنن می گوین این خوب است و هر خوب را باید انجام داد، پس این را باید انجام داد. این گونه از موارد دو تا مقدمه اعتباری است و یک نتیجه اعتباری. منتها به چند نکته باید توجه کرد. نکته اول آن است که همون طوری که در نشأه طبیعت خیر و شر معنا دارد و نفع و ضرر معنا دارد و اگر چیزی به لحاظ هدف سنجیده شد مسئله خیر و شر مطرح می شود و اگر چیزی به لحاظ راه سنجیده شد مسئله نفع و ضرر مطرح است. اگر به لحاظ هدف بود میگویند این خیر است یا شر. اگر در هدف کمک کرد یعنی راه رسیدن به هدف بود و یا راه زن بود میگویند این نافع است یا ضار. نفع و ضرر مال سلوک و طریق است، خیر و شر مال مقصد و هدف. این معنا چه در مسائل تجربی، چه در مسائل ماورای تجربی که هر دو نظری است، چه در مسائل هستی و اصلی، چه در مسائل باید و نباید راه دارد. همون طوری که انسان آتش را احساس می کند، حرارتش احساس می کند و با تجربه می بیند که این دست را می سوزاند، لباس را می سوزاند، بعد یک باید تجربی هم در کنار این حس تجربی دارد، میگوید آتش می سوزاند و زیانبار است و ضرر دارد یا شر را به همراه دارد و چیزی که زیانبار است و موجب شر است باید از او پرهیز کرد، باید از آتش هم پرهیز کرد. یا مار و عقرب این چنینه، مار و عقرب شر دارند، شر را به اون جنبه عدمی و زوال میگویند، یا زوال ذات یا زوال وصف ذات. اگر چیزی اصل حیات کسی را از بین ببرد یا سلامت او را زائل کند میگویند این شر است، یا لیسه تامه یا لیسه ناقص. و اگر چیزی نسبت به یک امری اصل حیات او را تأمین کند یا سلامت بعد از حیات او را تأمین کند، یعنی کانه تامه یا کانه ناقصه، میگویند خیر است. و اگر چیزی نسبت به چیزی دیگری هرگز اثر منفی نداشته باشد، نه اصل حیاتش را سلب کند، نه سلامت او را از بین ببرد، نه لیسه تامه، نه لیسه ناقصه، خلاصه سلبی در قلم رو به او نباشد، اصلا شری نیست. مارو عقرب اگر کسی را مصدوم و مسموم نکنن هرگز شری نیستن. اونگاه که با نیش یک راه روی را، یک ره گذری را از بین میبرن یا سلامت او را از بین میبرن، میشوند شر. در همه موارد که سخن از شر است، به عدم و سلب برمیگردد، یا سلب تام یا سلب ناقص، یا سلب ذات یا سلب کمال ذات. همین معنای خیر و شر و همون معنای نفع و ضرر که در مسائل حسی و تجربی هست، در مسائل اخلاقی هم هست. انسان در اوائل امر گذشته از اون اول الاوائل که جمع نقیزن محال است و رفع نقیزن محال است که با عقل درک میکند نه با حس، خیلی از امور را بعدن به عنوان مسائل بدیهی درک میکند، خواه مربوط به امور عملی باشد، خواه مربوط به امور نظری. او میفهمد به این که آتش گرم است و میسوزد و میسوزاند. از همین جا با یک تنبه و آگاهی میگوید باید از آتش پرهیز کرد. او با تجربه مار و عقرب را به عنوان عامل انتقال سم شناخت. یک بار دایه دو بار به کمتر و بیشتر شناخت. یا سم را به عنوان داروی مهلک شناخت. و در کنارش یک بایدم دارد که من باید از این سم بپرهیزم. همونطوری که دست به آتش میگذارد دو مطلب میفهمد. یکی این که این گرم است، سو گرم است و میسوزاند. دوم این که باید از سوزنده پرهیز کرد. همین معنا را درباره مسائل اخلاقی دارد. میگوید این سودمند است برای زندگی من و باید سودمند را انجام داد، یا این شر است برای زندگی من و باید از شر پرهیز کرد. این حیثیت را از بین میبرد، این نظم جامعه را به هم میزند، این مایه هرج و مرج است و مانند آن. نظم چیز خوبی است، حیثیت چیز خوبی است و مانند آن. این خوبی و بدی را با یک تنبه درک می کند. حالا یا با لذت و علم درک می کند یا با تجربه درک می کند، علی ای حال جزء مسائل ابتدایی باید و نباید هاست. یعنی همونطوری که یک است و نیست و هست و نیست نخستین داریم، یک باید و نباید نخستین هم داریم که مسائل نظری باید و نباید ها را از مسائل بدیهی باید و نباید می گیرند. یک وقت می گویند در جاهای حساس شما دخانیات استعمال نکنید. این مطلب نظری است، بدیهی نیست، زیرا احتیاج به استدلال دارد. چرا؟ برای اینکه فلون ماده محترق کشش احتراقیش زیاد است، او از دور هم ممکن است منفجر بشود. و همون کاری را که دست زدن با آتش از نزدیک می کند، همون کار به وسیله استعمال دخانیات از دور در برابر بنزین همون کار را می کند. بعضی از بایدها و نبایدهای نظری است که بعض از بایدها و نبایدهای بدیهی می گیرند. همونطوری که در اون مثال اول یاد شده است، ما با برخورد به آتش دو تا مطلب را به عنوان بدیهی و محسوس داریم. یکی هست و است نظری است و دیگری باید و نباید اعتباری. این می سوزاند، این گرم است و می سوزاند، اینها بدیهی است. باید از سوزنده پرهیز کرد، اینم بی امر روشنی است که باید تنبه حل می شود. بنابراین اگر کسی قائل به مکتب تجربی بود، او گرچه در بعضی از مسائل با صاحب مکتب‌های عقلی همراه است، ولی از این به بعد مرز جدایی است. یعنی او روح را، فضائل روح را، رذایل روح را، مسئله برزخ و معاد را، مسئله لقاء الله را، مسئله قرب الله یا بعد عن الله را درک نمی کند، نفی می کند. اخلاق هم با این معارف و مسائل کار دارد. او قهرن این را درک نمی کند. او همونطوری که جهانبینیش بر اساس تجربه است، میگه تا چیزی را من تجربه نکردم و احساس نکردم هرگز باور نمی کنم او هست. در مسائل اخلاقی هم این چنین است. او هرگز چیزی را باور ندارد که احساس نکرد، چون مسئله خدا، قربه و خدا، قیامت و عذاب قیامت، قبر و برزخ و رنج دوزخ برزخی و مانند آن را او احساس نکرد، باورم ندارد. وقتی باور نداشت، قهرن مسئله خیر و شر نسبت به روح و قبر و برزخ و امثال زالش بر او مطرح نیست. وقتی خیر و شر مطرح نبود، نفع و ضرر هم برای او اصلا مطرح نیست که این کار نافع است یا اون کار زار، زیرا نفع و ضرر مال طریق است. وقتی هدف در کار نبود، طریقی هم در کار نیست. اینجا مرز جداییه عالم تجربی و فیلسوف الهی است و همچنین مرز جدایی فیلسوف ملحد و فیلسوف موحد است. تا کنون دو تا مطلب به عرض رسید. یکی این که هرگز از مقدمات هست یا است نتیجه باید گرفته نمی شود و هیچ عالم اخلاقی هم این چنین استدلال نکرد، نه در علم اخلاق نه در فلسفه اخلاق، بلکه قیاس تلفیقی است. از مقدماتی که یکی هست است یکی باید، یا از مقدماتی که همش باید است و انشایی است. مسئله دوم آن است که اگر مشکل قضیه حل شد، این که مفردات با هم ناهماهنگن اونم حل می شود، زیرا در مقدمات مفرداتی آمده است که با مفردات نتیجه هماهنگ است. به همون نشانه که در مقدمات قضایای انشائی هم آمده، به همون نشانه در مقدمات مفردات یعنی موضوع و محمول اعتباری هم آمده. مطلب دوم آن است که بر اساس اثبات ماورای طبیعت، بحث مسائل اخلاقی نظیر بحث مسائل طبی در علوم تجربی هیچ فرقی نمی کند. چطور در مسائل طبی یک طبیب یک بحث هست و است دارد، یک بحث باید، می گوید این غذا برای فرون هاضمه، فرون آثار را دارد، یعنی این هاضمه را از بین می برد. این جزء علوم تجربی است و از هست و استی که جناب طبیب با خبر شده است گزارش میدهد. طبیب ضمن این که از این مقدمات بهره میگیرد، یک ارشادهای پزشکی هم دارد. به بیمار میگوید فلون غذا رو مصرف نکن، فلون دارو را مصرف بکن. این مصرف بکن یا مصرف نکن یک دستور پزشکی است، یک باید و نباید است. این باید و نباید را جناب پزشک از یک قیاس تجربی ملفق استنباط کرده است. یعنی و چیزی که زیانبار است باید از او پرهیز کرد، این دو، این باید یه باید پزشکی است، نه باید تجربی. این را که در آزمایشگاه او نیافت، این را از اون جهت که انسان است درک میکند، این جزء علوم انسانی اوست، نه جزء علوم تجربی او. این مقدمه باید را رو اون ارشادهای عقلی میگوید، نه از اون جهت که پزشک است، بل از اون جهت که یک انسان ناصح و مرشده است میگوید. از اون جهت که طبیب است و پزشک است، فقط از مسئله نظری خبر میدهد که غذای چرب برای دستگاه گوارش سازگار نیست، یا غذای ترش این چنین است، یا غذای شیرین اون چنان است و مانند آن. اما اون مقدمه دیگری که به بیمار تلقین می کند، تعلیم می کند، می گوید فلون دارو را باید مصرف بکنی، فلون غذا را نباید مصرف بکنی، یه دستور انسانی است. این دیگر تجربی نیست، چون این باید و نباید است و انشاست. همین معنا را عالم اخلاق میگوید، یعنی روح موجود است، قوای روح موجود است، روح برای همیشه از بین نخواهد رفت، بلکه برای همیشه موجود خواهد بود. کارها هم برای روح یکسان نیست، همونطوری که غذاها برای روح بدن یکسان نیست، عقاید، اخلاق، اعمال برای روح یکسان نیست. بعضی از غذاها برای بدن سودمند است، بعضی ضرر دارد. بعضی از اخلاق ها هم و اعمال هم و عقاید هم برای روح واقعا ضرر دارد، بعضی هم واقعا سودمند است. همون کاری را که پزشک با دو بیان انجام میدهد، یک معلم اخلاق هم با همون دو بیان انجام میدهد. و قرآن کریم هم که به عنوان شفاء دردها نازل شده است، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، این از این مقدمات تلفیقی زیاد استفاده می کند. یعنی برای موعظه و تذکره یک مقدمه هست را با یک مقدمه باید زمین می کند. و اصولا قرآن ضمن این که جهان بینی دارد، تذکره هم هست. اینکه در بعضی از دعاها نظیر دعای جوشن کبیر آمده است، یا من کتاب هو تذکرتون للمتقین، از همین باب است. اصلا قرآن خود را به عنوان تذکره و موعظه و یادآور و یادآوری معرفی کرده است. ذکر، انما انت مذکر، هل من مدکر و مانندان در قرآن کریم کم نیست. قرآن یه مقدمه هست و نظر را اعلام میکند، یه مقدمه باید و عمل را توصیه میکند. مثلا فرمود علم یعلم بان الله یرا، انسان نمیداند، نمیداند که خدا میبیند. یه مقدمه مطوی در کنار این مقدمه زمیمه میشود و دستور اخلاقی از او استنباط میشود. یه مقدمه هست است، یعنی خدا به کل شیء علیم است، خدا انسان را میبینه، نه تنها جوارح او را میبیند و اعمال ظاهری او را مینگرد، بلکه جوانح او را میبیند و خاطرات او را هم مستحضر است. این یک مطلب باید نیست، مطلب هست است. خدا علیم است، خدا حاضر است، ما در مشهد و در محضر خدا هستیم. علم یعلم بان الله یرا، اونگاه چون خدا حسیب است، چون خدا حاکم است، چون خدا قاضی و داور است، چون خدا جزا دهنده است، چون خدا بهشت و جهنم دارد و او انسان را میبیند، عقل میگوید اگر قاضی انسان را میبیند، اگر صاحب دوزخ و بهشت انسان را میبیند، انسان نباید در محضر او دست به تباهی دراز کند. این مقدمه مطوی که نباید است در کنار اون مقدمه مذکور که هست و است را به همراه دارد تضمین می شود، نتیجه نباید می دهد یا باید اطاعت کنیم را به همراه دارد. در همه موارد قرآن وقتی می خواد تذکره ذکر کند یا دو تا مقدمه دارد یا یک مقدمه مطوی. ان ربک لبالمرصاد، خب این ان ربک لبالمرصاد را در بیان موعظه دارد، این که فرمود سب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمین است. این خدا در کمین است یه مسئله است و هست است، یعنی شما او را نمیبینید او شما را میبیند، لذا گرفتن او نسبت به شما خیلی سهل است. شما اگر هم میدیدید قدرت فرار نداشتید، چه رسد به اینکه نمیبینید. خب این ان ربک لبالمرصاد که لسان تهدید است، یک حث را زمینه اون تهدید قرار داد، این که فرمود شیطان در کمین است تهدید است، این که فرمود خدا در کمین است تهدید است. فرمود شیطان در کمین شماست، چون در بار شیطان آمد است به این که خود شیطان گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر راه راست اینها کمین میزنم که هر وقت میخوام بیان جلوی اینها رو بگیرم. این سخن از یک گزار و گزارش هست علمی نیست که خدا این دوتا گزارش شما داده باشد بفرماد که خدا در کمین است، شیطان در کمین است، شیطان در کمین است تا گمراه بکند، خدا در کمین است تا کیفر بده. خب این که فرمود ان ربک لبالمرصاد فقط منظور آن است که یک مطلب نظری را بیان کند یا تهدید را به همراه دارد. اون که درباره شیطان فرمود که شیطان میگوید لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من در مرصادم در کمین اینها نشستم، یه مطلب نظری علمی محض است یا تهدید عملی و اخلاقی را هم به دنبال دارد؟ یقینا این چین است که تهدید اخلاقی را به دنبال دارد. اون مقدمه مطوی این است که خدایی که در کمین است باید ملاحظه کرد و معصیت نکرد، شیطانی که در کمین است باید هوشیار بود و غفلت نکرد. این مقدمه های باید زمینه این مقدمه های هست خواهد شد اونگاه نتیجه می دهد. چه این که مسائل اعتقادی را هم که قرآن کریم تعقیب می کند از همین مقدمات بهره می گیرد. یه وقت است که قرآن فقط مسئله علمی را بیان می کند نه مسئله اعتقادی را. یک همچه مسئله در قرآن اصلا نیست که فقط علم محض باشد، دعوت به اعتقاد نکند، این چنین نیست. وقتی دیگر آن است که یک مسئله علمی و نظری را بیان می کند، اون وقت دعوت به اعتقاد می کند. اون دعوت به اعتقاد و ایمان جز باید است. مثلا میگوید به این که میفرماید الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین، آیا این نظام آفرینشی که در دستگاه درون و بیرون او مشهود است کافی نیست برای هدایت و راهنمایی او به این که خدایی هست؟ به او لب دادیم، دهن دادیم و مانند آن. خب یعنی این آفرینش نشانی اون آفریدگار است، فقط یک مطلب علمی محض را نظیر کتاب‌های کلامی، نظیر کتاب‌های فلسفی این چنین بیان می‌کند که خدایی هست، بهشتی هست و جهنمی هست، که فقط نفع علمی داشته باشد و بار علمی یا دعوت به اعتقاد و ایمان می‌کند و تهدید می کند از ترک عقیده. یعنی وقتی این چین است پس ایمان بیاورید، این ایمان بیاورید یه مطلب باید است و مطلب اخلاقی است، چون اخلاق از ایمان شروع می شود تا دستورات عملی. لذا مسئله شرک به عنوان گناه کبیره مطرح است. اون چه که وجوب متوجه او شد، اون چه که فراهم کردنش واجب است، حکم فقهی و اخلاقی است و جزء امور انشائی است. ایمان واجب است، شرک حرام است و ماننده. و اگر تحصیل علم واجب است، چون یک کار است بالاخره، اما خود علم یه چیزی است مربوط به هستو نیست. بنابراین در هیچ جای قرآن ولو به عنوان نمونه یه مطلب علمی محض که در کنارش وعده به ایمان و وعید به شک نباشد نیست. مثلا قرآن کتاب هدایت است، علم محض نیست، نظیر کتاب‌های فلسفی و کتاب‌های کلامی. در کتاب‌های فلسفی و کلامی کاری به باید و نباید و حالا ایمان بیاورید و اگر ایمان نیاوردید جهنم است و اگر ایمان آوردید بهشت است، اینا اصلا مطرح نیست. فقط علم است. مثل اینکه فقه کاری به حرفا ندارد. فقط فقه میگوید که چی واجب است چی واجب نیست. اما اون اخلاق است که میگوید اگر چنونچه این کار را نکردید اون کیفر را دارد. اون باید و نباید است، نه است و نیست. فقیه کارش هم گزارش است که شارع گفت فلان چیز واجب است فلان چیز حرام، همین. اما باید عمل بکنید، باید از حرام بپرهیزید، این حکم اخلاقی است که فقیه میگوید. اخلاق از عقاید شروع میشود تا دستورات روزانه. بنابراین قرآن کریم یه حکم علمی محض ندارد، لذا خود را به عنوان نور معرفی کرده است. لذا همواره در کنار اون است و هست بایدها را هم دارد. در سوره مبارکه قیامه وقتی درباره معاد سخن میگوید، علم یکون، درباره انسان، که انسان اولش نطفه بود من بنی یمنا و ذات اقدس اله، از این آب یک قطره آبی که صدر و ذیلش همتای همان و شبیه همان، اینجور بشر رو ساخت. یک جا رو چشم و ابرو درست کرد، یک جا رو سر درست کرد، یک جا رو مغز درست کرد، یک جا رو قلب درست کرد، با اینکه یک قطره آب بیش نیست و همه جا شبیه هم است. یکی را زن درست کرد، یکی را مرد درست کرد. علم یکون من نطفتن من ملی یمنا، نطفتن من ملی یمنا، فخلق منه زوجین از ذکر و الانثی، یا خلق فسوا. اونگاه الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، آیا این خدایی که یه قطره آبی که همش شبیه هم است، یک جار چشم درست کرد باصره، یک جار گوش درست کرد سامه، یک جار بینی درست کرد شامه، یک جار مغز درست کرد منشأ فکر، یک جار قلب کرد پالایشگاه خون، یک قطره بیش نیست، همه جا شبیه هم. آیا این خدا قادر نیست که دوباره انسان‌هایی که مردن دوباره اینها را زنده کند؟ خب یقیناً این یک کتاب علمی محض نیست که فقط بخواد ثابت کند خدا قادر هست بر احیا، بلکه در کنارش وعده به ایمان و وعید به شرک دارد و کفر دارد. یعنی حتماً معتقد باشید به معاد، حتما از انکار معاد بپرهیزید. لذا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی این آیات پایانی سوره مبارکه قیامت را تلاوت و قرائت می‌فرمودند، می‌گفتند سبحانك اللهم بلا. این بلا یعنی آمنا، نظیر همون بلایی که در سوره مبارکه اعراف آمده، الست ربکم قالوا بلا. اون درباره ربوبیت است و مبدأ، این درباره قیامت است و معاد. این بلا یعنی آمنا، نه فقط یک ثمر علمی باشد که از در علم مسلم است که تو می توانید دوباره مرده ها را بعد از مرگ زنده کنید، چون ممکن است علم باشد ایمان نباشد. ولی قرآن هرگز برای تعلیم محض نیست، چون تعلیمش با تزکیه همراه است، و تزکیه همون ایمان است. یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. بنابراین با این دو نتیجه می شود گفت که همون اشکال عدم تناسب انشا با خبر حل می شود و هم ناهماهنگی بین مفردات قیاس و قضایایی که در قیاس اخذ شدن با مفرداتی که در نتیجه مأخوذن، این هم حل می شود. ولی باز همونطوری که در پایان نوبت قبل به عرض رسید، بینندگان گرانقدر وقت را به فکر این مسائل فنی صرف نکنند، عمده آن است که عنایت کنند اون چرا که همه انبیاء علیهم السلام فرمودند و قرآن مصدق اونهاست و مهیمن اونهاست، این است که حقیقت گناه جز آتش چیزی دیگر نیست و حقیقت معصیت هم جز سم چیزی دیگر نیست. این که در قرآن کریم آمده است این قسلین خوراک یک عده است، قسلین یعنی چرک دیگر، این چرک خوراک گناهکاران است، این چرک که قذر است در جهنم همراه خود انسان چرکین می رود. این که در دعاهای ماه بارک و غیر ماه بارک گفته می شود تحر نیمیند دنسه بر اغزار، این است. این که فمود بر رجزه فهجر از پلیدی هجرت کنید، این است. الله مغسل نیمیند زنوب و تحر نیمیند العیوب و امتحن قلبی به تقوی القلوب یا مقیل عثرات المذنبین، این است. مجاز نیست. گرچه سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله در همون اون مقاله معروف اصول فلسفه گاهی به عنوان مجاز و امثال مجاز سخن گفتن، البته مسائل اعتباری و اخلاقی بخشی از مسائل مجازی و اصطلاحات مجازی رو به همراه دارد، ولی از اون نظر که الفاظ برای ارواح معانی وضع شده است در بخش دیگر واقعا حقیقت است، مجاز نیست. یعنی اگر در مسائل اخلاقی گفتن گناه چرک است، این مجاز نیست، چون کلمه چرک برای همین چرک مادی که وضع نشد. یا گفتن اطاعت نور است، این مجاز نیست، چون نور تنها برای نور حسی که وضع نشد. و اگر گفته شد خوی تجاوز خوی درندگی است، درنده درجاتی دارد، لفظ برای روح معنا وضع شد، بعضی از مصادیقشون مادی هن، بعضی مصادیقشون مثالی هن، بعضی مصادیقشون عقلی هن، منتها الفاظی که برای معانی فضیلت وضع شده است در سه مرحله یا بیشتر وجود دارن. تو عالم طبیعت فضائل هست، تو عالم مثال فضائل هست، تو عالم عقل فضائل هست و مانند. اما الفاظی که برای معانی رذیله وضع شده است، این فقط در نشأه طبیعت است و نشأه مثال. یعنی در نشأه طبیعت زشت و زیبا هست، خیر و شر هست، سود و زیان هست، در مسئله مثال هم به شرح زن. اما وقتی به تجرد تام عقلی رسیدن، اونجا فقط خیر است، شر اصلا نیست، اونجا نفع است، ضرر اصلا نیست، اونجا عدل است، ظلم اصلا نیست، اونجا فضل است، فضیلت است و رذیلت اصلا نیست، تا برسد به مرحله بالاتر از عقل که نور اون کلو و حیات اون کلو و علم اون کلو و خیر اون کلو و امثال زاده. لذا در نشأه شیطنت که از جن است، در بین جنیان جنت یعنی جن و پریان، اینا خیر و شر هست، نفع و ضرر هست، عدل و ظلم هست، حسن و قبح هست و مانند آن. وقتی از مرحله حس و تخیل و توهم گذشتیم به مرحله عقل صرف بار یافتیم، اونگاه نور به خورشید دهیم از دل خویش، چون به خورشید رسیدیم غبار آخر شد. امیدواریم که ذات اقدس اله دلهای همه را ظرف معارف الهی قرار بدهد و همه را متخلق به اخلاق الهی بفرماید. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که دارای خلق عظیم است اسوه همه ما قرار گیرد. پروردگارا تو را به قدرت و عزت قسم، عزت مسلمان ها را در سایه ولیت امام زمان ارواح نافدا حفظ بفرما. نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را، مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون آشنا و موفق بفرما. به افراد گرون قدر ایران اسلامی سیادت و سعادت داره مرحمت بفرما. ارواح مؤمنین، شهدا، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، روح مطهر امام امت همراه با انبیا و اولیا علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و اطرت لحظه جدایی مینداز. پایان و امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.